ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. رئیس جمهور: دستگاه‌ها و نهادها مکلفند برای افزایش اشتغال در استان‌هایی که آمار بیکاری بالایی دارند جهادی اقدام کنند. کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور صادر شد. و فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستگاه سازهای اتصال و کشش آهن را بومی سازی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، من سید دانیال معین آل داوود خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع شما میرسونم. رئیس جمهور: تداوم روند رفع موانع کسب و کار و تأمین به موقع اعتبارات دستگاه‌ها برای عمل به تعهدات اشتغال زایی را از جمله تکالیف دستگاه‌ها در راستای تحقق شعار سال جدید عنوان کرد. آقای رئیسی در 84مین جلسه شورای عالی اشتغال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی را هم مکلف کرد برای افزایش اشتغال در استان‌هایی که آمار بیکاری بالایی دارند به صورت جهادی اقدام کنند.
آمار نشان دهنده کاهش بیکاری و افزایش اشتغاله. 8.9 بوده، الان شده 8.2. اما حتما ما راضی نباید بشیم به این آمار از بیکاری، ضمن اینکه این آمار بیکاری آمار کل کشوره. بعضی از استانهای ما وضع بیکاریش وضعیتی است که باید نسبت به اون استانها کار متمایز صورت بگیره، یعنی حرکت جهادی صورت بگیره، که ما این آمار بیکاری رو در وضعی از استانهایی که مردم رو، خانواده ها رو نگران کرده، باید بیکاری رو به سرعت کاهش بدیم و ایجاد اشتغال در این استانها بشه.
رئیس جمهور برداشتن موانع برای متقاضیان ایجاد اشتغال را از جمله وظایف مهم دولت برشمرد و گفت تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کارها یکی از اقدامات مؤثر دولت در زمینه اشتغال آفرینی بود که استمرار آن نقش مهمی در اشتغال زایی و کاهش بیکاری ایفا خواهد کرد. آقای رئیسی افسود نگاه دستگاه‌های مسئول در زمینه تأمین مالی هم صرفاً نباید به بانک‌ها معطوف باشد، بلکه باید زمینه مشارکت مردم با تضمین سود و سرمایه در این بخش مورد توجه قرار گیرد. تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی، توجه به اقتصاد روستا، دیجیتال، دریا و گردشگری، اهتمام ویژه به افزایش بهره‌وری و شغل با کیفیت، فعالسازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و توجه به اشتغال مرزنشینان با ایجاد بازارچه‌های مرزی از دیگر دستورهای رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال بود. در این جلسه 13 مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال، تسریع، تسهیل و تداوم ایجاد سالانه 1,000,000 فرصت شغلی به تصویب اعضا رسید. کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور صادر شد. به گفته دادستان تهران، مدیران پتروشیمی رجال محصولات مورد نیاز کارخانه ها را خارج از ساختار بورس کالا و در بازار آزاد به فروش رساندند. آقای صالحی با بیان اینکه این پرونده 3 متهم دارد گفت این افراد 128,900 تن مواد پتروشیمی را به مبلغ بیش از 1800 میلیارد تومان در بازار آزاد فروختند. فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند دستگاه‌های سازهای اتصال و کشش آهن را بومی سازی کنند. این دستگاه‌ها در حوزه صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد و دقت و فرآیند اتصال قطعات آهنی در سازه‌های آهنی را افزایش می‌دهد.
در صنعت ساختمان میزان کشش ورق‌های آهنی مورد استفاده باید آزمایش بشه که توسط فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر این دستگاه داخلی سازی شد. شهرام نیکوکار استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دستگاه کشش هستش که مقاومت این ورق رو در واقع با این دستگاه اندازه‌گیری می‌کنیم.
با بومی‌سازی این ابزار صنعتی حالا زمینه برای ساخت دستگاه سازه‌های اتصال هم فراهم شد. علیرضا گودرزی، فناور.
تیرهای آی شکل رو می‌تونیم به ستون جعبه‌ای پیچ کنیم، در حالی که این امکان تا قبل از این وجود نداشت. با استفاده از این اتصال پیشنهاد شده، مشکل بستن پیچ ها برطرف شده و تونستیم ورق پیوستگی داخل ستون های جعبه ای رو حل کنیم.
طرح فناورانه سازه های اتصال نسبت به روش های سنتی مزیت هایی داره. علیرضا گودرزی، فناور.
با استفاده از عضو واسطی که ما قرار دادیم که در اتصال ما به عنوان تیر واسط نامگذاری شده، مشکل بستن پیچ ها در واقع فضای کاری ایجاد شده که میتونیم مشکل بستن پیچ ها رو حل کنیم و از طرفی با استفاده از مکانیزم انتقالی نیرویی که در این اتصال هست، ورق پیوستگی که داخل ستون همیشه مشکلی برای در واقع جوش دادن اون در داخل ستون وجود داشتم حل شد، باعث تسهیل در ساخت نصب و تونسته در واقع مقدار قابل توجهی هزینه ساخت سازهای فولادی رو هم کاهش بده.
از قطعات آهنی و ستون جعبه‌ای در حوزه‌های مختلف ساخت و ساز استفاده میشه. علیرضا گودرزی، فناور.
تنها کاربرد اون در صنعت ساختمان نیست، سازهای صنعتی هم میتونه این قضیه مورد استفاده قرار بگیره.
طرح فناورانه سازه‌های اتصال توانسته هم مشکل صنعت در حوزه ساخت و ساز ساختمانی رو برطرف کنه و هم گامی در مسیر خودکفایی کشور پیش روی فناوران قرار بده. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود آنکه در قانون بودجه 1402 تکالیفی برای اتصال دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مشخص شده، اما هنوز برخی از دستگاه‌ها به این پنجره نپیوستند. بر اساس قانون بودجه سال امسال، دستگاه‌ها باید تا پایان آبان کلیه خدمات خود را از طریق این پنجره ارائه کنند.
پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، طرحی که اجرای آن از 27 اردیبهشت سال 1401 آغاز و مقرر شد 170 دستگاه خدماتشان را در این پنجره ارائه کنند. اتصال دستگاه‌ها به تدریج آغاز شد تا اینکه تا پایان سال 1401 آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بیش از 93% دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند،
اما تعدادی از دستگاه‌ها همچنان به پنجره ملی نپیوسته‌اند. آقای جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت متصل نشدند. چند دستگاه دیگر هم وجود داره: روزنامه رسمی، سازمان سنجش و آموزش کشور، شرکت پشتیبانی امور دام. در مجموعه شهرداری‌ها هم تاکنون 15 شهرداری متصل نشدند.
در قانون بودجه 1401 مقرر شده بود که دستگاه‌ها تا پایان سال 50% خدماتشان را از طریق این پنجره ملی ارائه کنند، که البته این هدف گذاری 100% محقق نشد.
حدود 40% از خدمات دولت داره از این طریق ارائه میشه. البته خدمات بعضی از دستگاه نیاز به ارتقا داره.
قانون بودجه سال 1402 هم در بند جیم تبصره 7 تکالیفی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته است.
تا پایان آبان ماه 1402 تمامی خدمات خودشون رو از طریق پنجره ملی ارائه کنن.
و تکلیف دیگر قانون بودجه 1402 این است که حداقل 20% خدمات دستگاه‌ها تا پایان دی ماه از حالت الکترونیکی به حالت کاملا هوشمند تبدیل شود،
به گونه ای که تمامی مراحل درخواست تا دریافت خدمت به شکل آنی برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هر گونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده ها و اطلاعات ملی صورت بگیرد.
و تکلیف دیگر دستگاه ها:
تا پایان آذر ماه 1402 تمامی استلامات خودشون رو به شکل برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام بدهند.
بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی مفاد این بند از قانون بودجه در دست تهیه است و به زودی ابلاغ می شود. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
علاقمندان به نجوم و سنگ‌های آسمانی می‌توانند در ایام نوروز در موزه شهاب‌سنگ برج آزادی تهران از بزرگترین شهاب‌سنگ ایران بازدید کنند. در این مجموعه بیش از 1200 قطعه شهاب‌سنگ به نمایش گذاشته شده که همگی ثبت جهانی شده است و شناسنامی بین‌المللی دارد.
برج آزادی مکانی که مخصوصا در ایام نوروز بازدید کنندگان زیادی با آن عکس یادگاری میگیرند، اما به تازگی در آن سوژه جدیدی برای عکاسی مهیا شده است. در مجموعه فرهنگی برج آزادی در موزه شهاب‌سنگ با رونمایی از بزرگترین شهاب‌سنگ کشف شده در ایران، حجت کمالی، گردآورنده و مدیر موزه خصوصی شهاب‌سنگ ایران.
رونمایی داریم از بزرگترین شهاب‌سنگ ایران به وزن 130 کیلوگرم. این شهاب‌سنگ چیزی حدود 20 هزار سال پیش سقوط کرده از یکی از کبیرهای ایران، در اثر فرسایش به بیش از 2000 قطعه تقسیم شده.
آقای کمالی این شهاب‌سنگ رو در یکی از کبیرهای کرمان کشف کرده. اما این اولین کشف او نبوده، بلکه در طی حدود 19 سال با کاوش در سراسر کشور بیش از 1200 شهاب‌سنگ را جمع‌آوری و در این مجموعه به نمایش درآورده است.
درون این موزه کوچکترین، بزرگترین، قدیمیترین و جدیدترین شهاب‌سنگ‌های سقوط کرده در ایران را داریم. قدیمیترین شهاب‌سنگ ایران را داریم که 50000 سال پیش سقوط کرده. کلیه شهاب‌سنگ‌ها ثبت جهانی شدن، شناسنامه بین‌المللی دارن.
همچنین از گران‌بهاترین نوع شهاب‌سنگ‌ها با نام پالسایت در این مجموعه رونمایی شده است که به جواهر آسمان مشهور است. برای ارتباط بیشتر بازدید کنندگان امکان لمس یک شهاب‌سنگ از نزدیک هم وجود دارد. شهاب‌سنگی از کمربند سیارکی مابین مشتری و مریخ که 15000 سال پیش در ایران فرود آمده است. اگر یک سنگ را دیدید که این ویژگی ها را داشت، آن را بردارید، چون احتمالاً یک شهاب‌سنگ است.
شهاب‌سنگ ها یه ویژگی خاصی دارن، مثل پوسته سوخته، مثل فرم آیرودینامیکی، مثل جذب آهنربایی و نسبت به سنگ‌های زمینی یکم چگال‌ترن، سنگین‌ترن.
اما زمان بازدید از این موزه
در ایام نوروز از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب موزه باز هستش و در روزهای عادی از 9 صبح تا ساعت 7 عصر باز هستش.
یک هشدار هم در رابطه با آگهی‌های خرید و فروش و یا ثبت شناسنامه برای شهاب‌سنگ در فضای مجازی.
مردم به هیچ وجه سایت‌هایی که تبلیغات دارن برای فروش شهاب‌سنگ که به اسم مؤسسه انجام میدن، این افراد دنبال نکنن، پیگیر نشن، چون تمامی اینها کلاهبرداری است.
خنجر 4000 ساله ساخته شده از شهاب‌سنگ نشان می‌دهد شهاب‌سنگ تنها در عصر حاضر طرفدار نداشته. همچنین آنها محدودیتی در منطقه فرود هم ندارند و ممکن است حتی از سقف خانه وارد شوند. احسان آهن، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
به نام خدا. سلام. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کنیا امشب در دیداری دوستانه به مصافه هم خواهند رفت. این بازی با قضاوت داوران عراقی ساعت 20:30 دقیقه در حضور هواداران زن و مرد در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در دیگر بازی‌های دوستانه فوتبال نیز امروز شیلی 3-2 از صدر پاراگوئه گذشت. اکوادور 2-1 بر استرالیا چیره شد. کولومبیا 2-1 ژاپن را برد. کره جنوبی 2-1 از اوروگوئه شکست خورد. در همین چارچوب امشب آلمان با بلژیک، مراکش با پرو، بولیوی با عربستان، سوریه با بحرین، ازبکستان با ونزوئلا، کویت با تاجیکستان و امارات با تایلند به میدان می‌روند. تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان پس از کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا از طریق فرودگاه بین‌المللی امام به کشور بازگشت. ساحلی بازان کشورمان با شکست 6-0 تیم ژاپن به عنوان قهرمانی رسیدند. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را تبریک گفت. شیخ سلمان در پیامی یادآور شد: می‌خواهم به جمهوری اسلامی ایران که تیمی قدرتمند از ابتدای مسابقات تا انتها بود و عنوان قهرمانی را در تایلند به دست آورد تبریک بگویم. امیدوارم در جام جهانی امارات نیز نتایج درخشانی را کسب کنیم. مسابقات بسکتبال سه نفره کاپ آسیا از فردا در سنگاپور آغاز می شود و تیم پسران ایران با برونه‌ای 10 فروردین با مالزی و هنگ کنگ مسابقه می دهد. تیم دختران هم 12 فروردین با فیلیپین و چین پیکار خواهد کرد. تیم های ملی تکواندو مردان و بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ وشی نخستین مرحله کسب سهمیه المپیک پاریس وارد چین شدند. این رقابت ها از پس فردا آغاز می شود. در ادامه مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا امشب در مهمترین بازی‌ها رومانی با بلاروس، اسکاتلند با اسپانیا، ترکیه با کرواسی و ولز با لتونی برابر هم قرار می‌گیرند. و برنامه مسابقات مرحله چهارم نهایی جام حذفی یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد. بر این اساس شنبه 9 اردیبهشت استقلال ملاسانی با هوادار تهران، پارس جنوبی جم با استقلال و یکشنبه 10 اردیبهشت نساجی مازندران با پیکان تهران و پرسپولیس با گلگهر سیرجان به مسافه هم خواهند رفت. این بود چند خبر ورزشی.
فردا چهارشنبه 9 فروردین 1402 هجری شمسی، 7 رمضان 1444 هجری قمری و 29 مارس 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:31 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه است.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده توی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزا خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
سین مثل سرعت در تولید. سین مثل سودآفرینی و تولید ثروت. سین مثل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی. سین مثل ساماندهی فضای کسب و کار. سین مثل سیاست‌های تشویقی.
آقا مبارک باشه. خیلیه. تبریزه.
تبریزه.
به به به. جنسش چطوره؟
جنسش که خوبه.
دلیلش چی بوده که جنس داخلی استفاده کردی؟
واسه این که واسه مملکت خودمونه و جوانای خودمون، مملکت خودمون روش کار میکنن.
چهارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
تولید شاه کلید اقتصاده، یعنی هر هدفی که شما در اقتصاد دارید از کانال تولید میگذره. بدون اینکه یک تولید قوی و قدرتمند داشته باشید، اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد.
تولید در داخل کشور خلق رفاه میکنه، در سطح بین المللی خلق قدرت میکنه و هیچ ملتی نیست که به این دوتا نیاز نداشته باشه. همه ملت های دنیا، همه دولت های عاقل به دنبال رفاه داخلی برای مردمشون و قدرت در سطح بین المللی هستن.
هر دوتاش از مدخل و از کانال تولید میگذره. چرا تولید خلق رفاه میکنه؟ به خاطر اینکه در نتیجه افزایش تولید فراوانی کالا خواهیم داشت. فراوانی کالا، اینکه افراد نیازمندیاشون رو بتونن در بازار تامین بکنن، خب این یکی از عناصر رفاهه. افزایش تولید منجر به ایجاد اشتغال بیشتر میشود. این افرادی که شاغل میشن درآمد کسب میکنن و با این درآمدشون میتونن یه زندگی مرفهی رو، زندگی مناسبی رو برای خودشون فراهم بکنن. در بعد بین المللی هم تولید خلق قدرت میکنه. اگر گفته میشه در سالهای آینده چین به اولین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد، به خاطر این است که سرجمع تولیدات کشور چین از کشور آمریکا هم بیشتر خواهد شد. اگر کشورهای اتحادیه اروپا 25 تا کشور میان و با هم یک اتحادیه تشکیل میدن، به خاطر این است که ارزش تولیداتشون با هم جمع بشه و بعد بگن که ما با هم تولیداتمون شماره یک دنیاست، که اندک اتحادیه اروپا الان تولیداتشون از آمریکا بیشتره. یا اگر آمریکا الان گفته میشه کشوری است که به لحاظ اقتصادی قدرتمندترین است در دنیا، به خاطر این است که بیش از 24% تولید دنیا رو همین یه دونه کشور داره انجام میده. پس شما همه اهداف اقتصادیتون در واقع از مسیر تولید عبور میکنه. کنترل پایدار تورم هم با افزایش تولیده. اگر شما سالانه یک نرخ افزایش قابل ملاحظه در تولید ملی داشته باشید، تورم به راحتی قابل کنترل هست. حتی افزایش تولید میتونه باعث کاهش قیمت ها بشه. خیلی وقتا میگن در اقتصاد ایران محال چیزی که گرون شده ارزون بشه. کی گفته؟ اصلا اینجوری نیست. اگر شما رشد جدی در تولید داشته باشید، جهش در تولید داشته باشید، همه چیزایی که گرون شده میتونه حتی ارزون تر بشه. دست کم سرعت رشد قیمت ها کاهش پیدا میکنه و قیمت ها میتونه در یه حد مناسبی تعدیل بشه.
پس طبیعیه که رهبر معظم انقلاب به عنوان کسی که به هر حال به دنبال هدایت و رهبری جامعه به سمت سعادت هستند، که از مسیر یک اقتصاد قدرتمند میگذره، روی عنصر تولید تأکید داشته باشه.
به هوای عاشقی میریم به گلزار دعا، تو بهار همدلی عیدی بگیریم از خدا، ابر رحمت میباره تو سفره ما و شما، با پیام رهبرم تو بهترین داره تو حیات میرسه مجده شفا، گله های کشورم نامونشون میدن به ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ایران دارای استحکام و بنیه قوی است. یک نشانه اینی که ایستادگی و مقاومت در مقابل توطئه‌های بزرگ، نشانه دیگر پیشرفت‌های بزرگ ملت ایرانه. نمیخوان بذارن این حرفا تکرار بشه. دشمن از تکرار این حرفا، از بیان این حرفا به شدت ناراحت و ناراضی است، اما واقعیته. ما پیشرفت‌هایی پیدا کردیم. همه این پیشرفت‌ها در دوران تحریم بود، در دوران محاصره اقتصادی بود، در دوران شدیدترین فشارهای اقتصادی بود که تا اون زمان اتفاق افتاده بود. اینو خود آمریکایی‌ها گفتن. آمریکایی‌ها گفتن که فشار اقتصادی که روی ایران گذاشتیم در طول تاریخ بی سابقه است. راست میگن. با همه دروغگوییشون این حرفو راست گفتن. بی سابقه ترین فشار اقتصادی بود. در چنین شرایطی ملت ایران پیشرفت پیدا کرد. در حوزه علم پیشرفت پیدا کرد. در حوزه فناوری پیشرفت پیدا کرد. در بعضی از حوزه‌های علمی در ردیف‌های اول دنیا قرار گرفت. یه جا جزء 5 کشور اول دنیا، یه جا جزء 10 کشور اول دنیا، یه جا جزء 3 کشور اول دنیا. در بین 200 کشور پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های فناوری ما اینجوریست. در نانو، در زیست فناوری، در بخش‌های مختلف، در بخش سلامت پیشرفت‌های ایران از بسیاری از کشورهای دنیا، از کشورهای پیشرفته دنیا بهتر بود. در قضیه کرونا این قضیه خودش رو نشان داد. در بخش هسته‌ای، در بخش هوا فضا، در بخش دفاعی که اینا همشون دارن میگن، بخش دفاعی رو اعتراف میکنن برای اینکه بتوانن یه آتوی علیه جمهوری اسلامی درست کنن، اعتراف میکنن که ایران از لحاظ دفاعی، از لحاظ تسلیحات جلو رفته. در بخش زیست فناوری پیشرفت فراوان. دنیا ما رو تحسین کرد. دانشمندان دنیا دانشمندان ما رو تحسین کردن. دانشمندان جوان ما رو تحسین کردن. پیشرفت در حوزه زیر ساخت‌های کشور، در جاده، در ریل، در آبرسانی، در سدسازی، همین آبرسانی قدیر که اخیراً انجام گرفت، در ساخت پالایشگاه، در ساخت بیمارستان که بسیاری از اینها در همین 401 انجام گرفته است، که در پارس جنوبی یک قسمتی، یک بخشی که تماماً از صفر تا صدش ایرانی است این اتفاق افتاد. کی؟ در وقتی که این همه تحریم هست، این فشار اقتصادی هست. در تولید گاز مایع که یکی از کارهای بسیار مهم بود که یک گشایشی برای کشور به وجود میاره انشاءالله. امروز نوبت ماست
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
مثل کوهی توی موندن ما جوانی
میشن درخت و از خواب با صدای پای بارون، عشق شبنم روی شیش است، خنده گل توی ایوون، فرصت سبز شکفتن، لحظه های عشق و پیوند، بازی آفتاب و بارون، سفره افسین لبخند. روزای نو شدن ما، خنده های گل و خورشید، خبر کوچه زمستون، مژده اومدن عید، مژده اومدن عید. پلکای پنجره با شد رو به فردای دل افروز، میشکنه سکوت گنچه با صدای پای نوروز، با صدای پای نوروز. پا میشن درخت و از خواب با صدای پای بارون، عشق شبنم روی شیش است، خنده گل توی ایوون، فرصت سبز شکفتن، لحظه های عشق و پیوند، بازی آفتاب و بارون، سفره افسین لبخند.